ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره قرآن فرمودند: الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر. ای مسلمانان، در نظر داشته باشید که در قرائت و تلاوت قرآنی که در او تدبر نباشد خیری نیست. الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه. و همچنین در عبادتی که عمیق نگری و تفقه در او نباشد هم خیر نیست. و اگر این دو کلام بزرگوار رو با هم ترکیب کنیم و قرائت قرآن رو هم عبادت پروردگار بدونیم، بنابراین قرائتی که در او تدبر و تفقه نباشد قطعا خیری در او نیست. درباره سوره مبارکه کوثر تفسیر و توضیح واژه‌ها و توضیح آیات این سوره مبارکه تمام شد. اون چه که در این برنامه بعد خدمتتون عرض بکنم، یک جمع‌بندی و به خصوص پیدا کردن مصداق کوثر بر اساس دقت‌های واژه‌ای که رسالت برنامه ماست هست. و البته این می‌طلبه که عزیزان اگر براشون مقدور هست از روی قرآن این سوره مبارکه رو همراه برنامه پیگیری کنن، که ما با دقت‌هایی که در ضمائر و در سیاق آیات و مروری که هی بر آیات می‌کنیم که نیاز به نگاه به خود آیات و از روی قرآن دیدن داره، ببینیم آیا می‌تونیم به مصداق مشخصی از کوثر در این سوره مبارکه برسیم یا خیر. در ابتدا اجازه می‌خوام به تلاوتی از این آیات با هم گوش بکنیم تا ادامه برنامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
همطور که عرض کردم در آیه اول که می‌فرماید انا اعطیناک الکوثر، در روایات تنها معنای نهری در بهشت رو مصداق تعیین کردن. البته معنای عمومی هم ذکر شده که معنای خیر کثیر، اما در روایات برای کوثر معانی فراوانی ذکر شده که استقصای اونها انصافا کار سختیه. بنده به برخی از اونها اشاره می کنم. معنا کردن به حوضی در بهشت، به مقام نبوت رسول اکرم، به قرآن، به اسلام، به علم کثیر، به اخلاق خوب پیغمبر اکرم، به آوازه و نام و یاد رسول اکرم، یا به مقام محمودی که خداوند به رسول اکرم عنایت فرمود، مقام شفاعت ایشون، کثرت اولاد ایشون، کثرت علمای امت و پیروان پیامبر اکرم و خلاصه کثرت امت رسول خدا و معانی از این قبیل، که فرمود انا اعطیناک الکوثر، یعنی ای پیامبر ما به تو همه اینها رو دادیم و دشمنان تو فاقد این امور هستند. اما سخن در اینه که آیا در میان این همه احتمالات که داده شده به احتمال مشخص‌تری ما میتونیم برسیم یا نه. بنده نکاتی رو به عزیزان عرض میکنم، همطور که تأکید کردم حتما نیاز داریم ما در این برنامه که عزیزان به قرآن مراجعه کنند. ببینید، ما در برنامه‌های قبل گفتیم که انا در اول آیه شریفه اول سوره کوثر تأکید میکنه بر اون عظمت و اهمیت آنچه که در دنبالش هست. در دنبال چی فرمود؟ فرمود اعطیناک الکوثر. گفتیم ضمیر جمع آمدن اعتینا و خداوند از خود به جمع تعبیر بفرماید، این نشانه اهمیت و عظمت اون اعطای الهی است. پس این اعطای عادی نبود، چون خداوند به پیغمبر اکرم نعمتهای فراوان عطا فرمود. پس این چه نعمتی است که در برابر سایر نعمتها خداوند با عظمت و تفخیم می‌فرماید اعتیناک؟ این اولا. ثانیاً با استفاده از کتاب لغت التحقیق به این نتیجه رسیدیم که اعطا در جایی به کار میره که تملیک باشد، اون هم تملیک از سر رحمت و گستره فیض فاعل رحمت و اعطا کننده. پس در اینجا کوثر بر وزن فوعل اگر مبالغه در کثرت باشه، پس اعطاء کوثر یعنی اعطاء از سر رحمت، نه اعطاء از سر غضب یا از سر وظیفه. پس این کوثر باید از سر رحمت پروردگار باشه. این دو. نکته سوم این که فرمود انا اعتینا کل کوثر، خداوندی که صاحب همه نعمت ها و همه رحمت هاست، پیامبری که خود واجد همه رحمت هاست، خداوند به چنین پیامبری و از اون منبع همه خیرات می فرماید انا اعتینا کل کوثر. کوثر با الف لام استغراق میاد، یعنی ما به تو یک چیزی رو دادیم که این چیز تمام برکاتی که قبلا به تو دادیم رو پوشش میده. گویی مقام نبوت تو، مقام قرآن، مقام اسلام، مقام علم و تمام آنچه را که تو داری در این کوثر گویی پوشش داده میشه. و در یک کلام خداوند میفرماید ما همه خیرات رو یک جا با کوثر به تو دادیم. پس بنابراین ما باید کوثر رو طوری معنا کنیم که تمام نعمتهایی رو که به رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه عنایت شد رو پوشش بده. این نکته سوم. نکته چهارم، اگه خاطرتون باشه در سوره قدر هنگامی که ما سخن از قدر و مقام قدر می‌کردیم، گفتیم که در فرهنگ قرآن ملاک داره خیر. ملاک خیر توحید بود، یعنی آنچه به توحید باز می‌گشت در فرهنگ قرآن خیر است که فرمود والله خیر و ابقا، و اون چی که از توحید دور میشه میشه شر و امر زشت و خبیث. این معنا رو هم از المیزان خدمتتون عرض کردم، هم از کتاب لغت التحقیق. پس از اینجا معلوم میشه وقتی میفهمد انا اعتینا کل کوثر، یعنی ما یک خیر فراوانی رو به تو دادیم که این خیر فراوان اون شالوده و جوهرش به توحید برمیگرده. اگر پس منو بر این ما خیر فراوان رو به کثرت حتی امت هم بگیریم، کثرت عددی امت که ارزشی نداره، اگر به کثرت حتی علمای امت، حتی کثرت اولاد رسول اکرم برگردونیم، اگر این کثرت اولاد و علما یک جلوه توحیدی نداشته باشه، اینها ارزشی نداره. ما در همین سوره مبارکه خدمتون عرض کردیم که دشمنان پیامبر اکرم از قبیله ولید ابن مغیره 10 فرزند پسر داشتن، قبیله فراوان داشتن، افراد فراوان در زیر نظرشون بود، اما خداوند از اونها تعبیر فرمود ابتر و نه کوثر. پس ما در کوثر باید اگر به معنی خیر فراوان میگیریم، خیر توحیدی و در نتیجه کثرت توحیدی باید باشه. این هم نکته سوم. نکته چهارم، وقتی که ما به خود کثرت هم باز در قرآن مراجعه میکنیم، میبینیم کثرت در اینجا یک جهت فاعلی در او هست و یک جهت مفعولی. جهت فاعلیش که در انا اعتیناک هست، معطی کثرت خداونده، خداوندی که خودش خالق مالک واجد همه خیرات و برکاته. این چه خیری است که خداوند او رو کوثر تعبیر میفرماید؟ خداوندی که صاحب عالم ملک و ملکوته و خداوندی که عالم دنیا با تمام عظمتش رو متاع قلیل در قرآن معرفی می‌فرماید، این چه خیری است که خداوند با عظمتی که واجد همه خیرات است، با هزاران تمطراق و گویی با منت به امت اسلام و به پیغمبر اکرم می‌فرماید من به تو کوثر رو دادم، در حالی که همه چیز از آن خداست، همه عنایت ها از سوی خداست، در حالی که خداوند درباره اونها کوثر نفرمود، درباره یک نعمت بود که فرمود کوثر. پس ما باید اینها رو همه رو در کنار هم قرار بدیم، ببینیم این کوثر چیست که این همه عظمت داره که خداوند با این جلال و جبروت و تمطراق از او به عظمت یاد میکنه. و از سوی دیگر نسبت به معطا، یعنی اون کسی که کوثر داده میشه، این هم نکته مهمی است. کسی که به او مخاطب کوثر واقع شده و کوثر داده شده رسول اکرمه. رسول اکرم خود واجد همه خیراته. به تعبیر دیگر درست مثل این میمونه که ما به کسی که در باغ پرگل و زیبایی داره تفرج میکنه و قدم میزنه با هزاران منت و تمطراق و عظمت بگیم ما به تو میخوایم یک شاخه گل زیبایی عنایت کنیم. خب کسی که در میان گلهای فراوانه عنایت یک شاخه گل، اون هم با هزاران تعریف، این چه معنایی داره؟ پس پیداست چیزی به چنین کسی که در بوستان گلهاست میخواد عنایت بشه که گویی همه گلها رو تحت شعاع قرار میده و به تعبیر زیباتر همه گلها رو میپوشونه در پوشش خودش. به کسی که در باقی از گل هست باید به او گفته شود ما باقهایی از گلهای زیبایی که در اختیار تو تا به حال چه بسا نبوده میخوایم عنایت کنیم، تا این به او به اصطلاح به چشم او بیاد و برای او خیر و برای او کوثر باشد. پس بنابراین هم نسبت به معطی کوثر و هم نسبت به معطای کوثر خداوند با عظمت یاد میکنه. پس این کوثر چیست که هم برای رسول اکرم چشم چراغ است و قرة العین است و هم برای پروردگار چیز عظیمی است و بزرگی است. به این ترتیب میرسیم به سیاق آیات در واژه کوثر. در سیاق آیات هم عنایت دارید که خداوند در برابر تشنیع دشمنانی که میگفتند تو نسلت از بین رفت و مقطوع النسل شدی، میفرماید انا اعطیناک الکوثر. پس ما برای این اگر بگیم کوثر به معنی اسلام و قرآن و نبوت، این با مقطوع النسل بودن پیغمبر اکرم که سازشی نداره. باید این کوثر چیزی باشد که در برابر تشنیع اونها پر بکند. اجازه میخوام تلاوتی رو با هم بشنویم تا جنبندی نهایی رو خدمتون عرض کنم. کسانی که پیامبر اکرم رو تشنیع کردن افرادی بودند که هم بی خیر و برکت بودن، هم کافر بودن، هم در این حال مالدار و متمول بودن و هم اولاد فراوان داشتن. پس کوثر باید همه این مخالفت ها رو پوشش بده، یعنی از یک سو منشأ همه خیرات و برکات باشد یک، و ثانیاً امری باشد که مقطوع النسل بودن به حسب ظاهر پیامبر اکرم که اونها تشنیع میکردند رو پوشش بده دو، و ثالثاً از همه اینها مهمتر تمام اون چه رو که پیامبر اکرم نگران او بود و اونها انگوش روی همون میگذاشتن که ای رسول و ای پیامبر، تو با از دست رفتن فرزندان پسرت دیگه یادت هم از بین میرود بر رحلتت. و پیامبر اکرم این نگرانی رو داشتند که چه باید بشود که بعد از رحلت رسول اکرم این فرهنگ، این دین، این کلمه توحید و خلاصه حقیقت قرآن از بین نره، و دشمنان همین رو میخواستن. یعنی دشمنان میخواستن قرآن باشد ولی باطنی نداشته باشه، نماز و روزه و ظاهر قرآن باشد ولی این نماز و روزه بی اثر و بی خاصیت باشه، فقط یک سری کارها و حرکات سوری و خشک و ظاهری باشه، کما اینکه بعد از انحراف مسیر اسلام با رحلت رسول اکرم همین وقایع اتفاق افتاد. یعنی اسلام بود، قرآن بود، نماز و روزه بود، ولی اینها منشأ اثری که بخواد کمال انسان رو تو تأمین بکنه و خلاصه انسان رو به اون مقام ملکوتی و مقام خلافت اللهی که خداوند برای او قرار داده بود به سوی اون مقام انسان رو نرسونه. خب این کوثر باید چیزی باشه که باطن قرآن رو باطن اسلام و باطن امر نبوت رسول اکرم رو و خلاصه حقیقت دین رو تأمین کنه. اینها همه جای خود محفوظ، اما با عنایت به اینکه این کوثر باید ظهورش در فرزندان رسول اکرم باشه، این هم باید تأمین بشه، چون ابتر به معنای مقطوع النسل این معنای اصلی ابتر بود. پس کوثر باید در برابر مقطوع النسل، یعنی به این معنا باشد که ای پیامبر، ما به تو فرزندان فراوانی رو دادیم که این فرزندان فراوان منشأ خیرات فراوانند و این منشأ خیرات ادامه دهنده رسالت توست که می شود اولیاء الهی و ائمه طاهرین علیهم السلام و البته بعد از اونها هم سلاله سادات و ادامه فرزندان اهل بیت علیهم السلام. اگر ما بگیم این کوثر به معنی فقط اهل بیت علیهم السلامه، خب اگر این طور باشه با فعل ماضی اعتینا جور در نمیاد، چون پیامبر اکرم در اون زمانی که اینها تشنیع میکردن فقط صدیقه طاهر سلام الله علیها زنده بودن، هنوز ائمه علیهم السلام متولد نشده بودن، صدیقه طاهر ازدواج هم نکرده بودن، یعنی هنوز کانون خانواده تشکیل نشده بود، چون این سوره سوره مکی است. پس معنا ندارد که بفرماید انا ما به تو عطا کردیم اهل بیت را، ما به تو عطا کردیم ائمه علیهم السلام را. از اینجا با این توضیحات معلوم می شود که کوثر یک مصداق با این توضیحات که در واژه عرض کردم بیشتر نداره و اون صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است که خداوند هم در او خیر فراوان ظاهری و عددی قرار داد که عبارت باشد از فرزندان پاکیزه ایشان، یعنی ائمه اطهار علیهم السلام، و به دنبال اونها نسل سادات. این معنا به حدی ظاهر و واضح و روشنه که میبینیم حتی امام رازی که از مفسرین عام است تصریح میکند و میگوید فنظر کم قتل من اهل البیت، تو بنگر و ببین که از فرزندان رسول اکرم بعد از رحلت ایشان چقدر در طول تاریخ کشته شد، ولی در این حال ثم العالم ممتلئ منهم، اما دنیا پر از اساداته، ولم یبق من بنی امیه فی الدنیا احد یعبع به، ولی از دشمنان پیامبر اکرم که او رو ابتر میگفتند در از بنی امیه در دنیا حتی یک نفری که ارزشی داشته باشه و بشه بهش اشاره کرد باقی نمون. ثم منظر کم کان فیه من اکابر العلماء کالباقر و صادق و الکاظم و رضا علیهم السلام و نفس زکیه و امثالهم، ولی تو در مقابل ببین از نسل پیغمبر اکرم از علماء برجسته مثل امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا علیهم السلام و نفس زکیه و امثالشون چقدر باقی مون. جلد 32 تفسیر رازی صفحه 124. پس از اینجا معلوم میشه که تنها مصداق اتم کوثر با بیانات و توضیحات که عرض کردم صدیقه طاهره است و به دنبال ایشان البته ائمه اطهار و سلاله سادات از نسل ائمه علیهم السلام. به امید اینکه خداوند ما رو با کوثر سادات و با کوثر اهل بیت در دنیا و آخرت محشور بگرداند، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون. الله الله Allah.